آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نامی آن که ما را زندگی داد و زان پس مژده پایندگی داد. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدایی خراسان. صبحتان به خیر و شادی باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدایی خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفا شما هم تا پایان برنامه ها ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیه چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح و تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
لحظات صبحگاهتان به خیر و شادی باشد. امروز دوشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمول هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهد چنید و سپس تکراری گلبرگ را میشنوید. برنامه بعدی حکایت آیه ها خواهد بود و پس از آن تکراری آسیایی مرکزی را خواهد چنید و پایان بخشی برنامه سیاسی خواهد بود. این را هم میشنوید. همراهان گرامی لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 24 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی برابر با 12 رجب سال 1446 هجری قمری و مطابق با 13 ینور سال 2025 میلادی است. ۱۴۱۴ سال پیش در روز 12 رجب سال 32 هجری قمری، عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از بزرگان قریش وفات یافت. وی به حسن سلوک و عقل و ذکاوت مشهور بود. برخی از مورخین معتقدند عباس ابن عبدالمطلب پیش از هجرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مخفیانه اسلام آورد و اخبار تحرکات مشرکین مکه را به اطلاع ایشان می رساند. عباس ابن عبدالمطلب در سال 8 هجری قمری به مسلمانان پیوست و پس از فتح مکه از سوی رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم عهده‌دار تأمین آب برای زائران خانه خدا و آبادانی آن شد. عباس ابن عبدالمطلب همچنین در بعضی از جنگ‌های پیامبر با مشرکان در کنار دیگر یاران پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور داشت و با شهامت جنگید. دویست و سی و هفت سال پیش در روز دوازدهم رجب سال 1209 هجری قمری با مرگ لطف‌علی خان زند دوران سلسله زندیه در ایران به پایان رسید. این دودمان پادشاهی را کریم خان زند در سال 1165 هجری قمری پایه‌گذاری کرد و خود را وکیل الرعایا یعنی نماینده مردم نامید و کوشید تا مردم در آسایش و آرامش زندگی کنند. اما جانشینان کریم خان بیشتر به نزاع بر سر قدرت پرداختند. به همین دلیل حکومت زندیه تضعیف شد و رقبای آن از جمله آقا محمد خان قاجار قدرتمندتر شدند. لطف‌علی خان زند آخرین پادشاه زندیه جوانی شجاع و درستکار بود که با وجود رشادت‌های فراوان به علت نداشتن تجربه مغلوب آقا محمد خان شد و پس از تحمل شکنجه فراوان به قتل رسید. صد و ده سال پیش در روز چهارم بهمن سال 1293 هجری قمری در بحبوحه جنگ جهانی اول نیروهای نظامی روسیه وارد ایران شدند. هنوز مدتی از تاجگذاری احمدشاه قاجار نگذشته بود که جنگ جهانی اول آغاز شد. در این جنگ دولت‌های روسیه، انگلستان و فرانسه با دولت‌های آلمان، اتریش، مجارستان و ایتالیا به نبرد برخاستند و پس از مدتی حکومت عثمانی نیز اتحاد خیش را با آلمان اعلام کرد و عملاً وارد جنگ شد. طرفین جنگ تلاش زیادی به عمل آوردند تا در دولت ایران نفوذ کرده و آن را به نفع خیش وارد کارزار نمایند و از منطقه سوق‌الجیشی ایران ضربه سهمگینی به دشمن خود وارد کنند. در این زمان دولت ایران گرچه بی‌طرفی ایران را در جنگ اعلام نمود، اما هیچ کدام از طرفین جنگ اعتنایی به این امر نکرده و وارد خاک ایران شدند. انگلستان از جنوب و روسیه از شمال کشور متجاوزانه وارد ایران شدند و منطقه وسیعی را در اشغال خیش قرار دادند. روسیه پس از هجوم به ایران به جنگ با نیروهای عثمانی که در آذربایجان به خاک ایران تجاوز کرده بودند پرداخت و هر دو اشغالگر به جان هم افتادند تا اینکه نیروهای امپراتوری عثمانی شکست خوردند. حاکمیت ایران در این زمان به ضعیف‌ترین درجه رسید و اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور به شدت بحران زده بود. اشغال قسمت شمالی ایران از سوی دولت تزار روس به مدت 3 سال طول کشید. در نهایت در سال 1296 هجری خورشیدی برابر با 1917 میلادی انقلاب کمونیستی روسیه به وقوع پیوست و نیروهای روسی به دلیل اوضاع بحرانی داخلی روسیه شمال ایران را تخلیه کردند. و 84 سال پیش در روز 13 ینور سال 1941 میلادی کنفرانس تاریخی متفقین اروپایی در زمان جنگ جهانی دوم در لندن برگزار شد. این کنفرانس به پیشنهاد چرچیل برپا شد و هدفش هماهنگ ساختن سیاست‌های سرانه کشورهای اروپایی در جبهه‌های جنگ با دو کشور آلمان و ایتالیا بود. در این کنفرانس کشورهای انگلیس، هلند، بلژیک، فرانسه، یونان، نروژ، لوکسامبورگ و دانمارک شرکت داشتند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 24 دی ماه سال 1403 هجری خورشیدی مطابق با 13 ینور سال 2025 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود و در این لحظه تکراری گلبرگ را می شنوید. بریم که بشنویم.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. مردی را غلامی بود لقمان نام، لقمان غلامی بود دانا با وفا، مهربان و خیرخواه، و خلاصه خوبی ها را در خود یک جا گرد آورده بود و از این رو نزد ارباب بسیار عزیز بود. اربابش او را حتی بر فرزندانش مقدم می داشت. خواجهش می داشتی در کار پیش، بهترش دیدی ز فرزندان خیش. زان که لقمان گرچه بند زاد بود، خواجه بود و از هوا آزاد بود. عشق ارباب به لقمان آن اندازه بود که جز از غذایی که لقمان از آن خورده بود نمی خورد. او هر غذایی را که لقمان از آن نخورده بود دور می ریخت. روزی برای ارباب لقمان خربوزه به ارمغان آورده بودند. فرزندش را گفت تا لقمان را فرا خواند. خربوزه را پاره کرد و یک قاچ به لقمان داد. لقمان آن را چون عسل بلعید. ارباب که دید لقمان خربوزه را بسیار دوست داشت، قاچ دوم و سوم را به او داد تا به 17 رسید. تنها یک قاچ باقی ماند. ارباب آن را به خود اختصاص داد و خواست آن را بخورد تا ببیند این خربوزه چقدر شیرین است که لقمان آن را چنین با اشتها می خورد. اما چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت. خربوزه نه تنها شیرین نبود، بلکه چنان تلخ بود که زبان ارباب آبله زد و حلقش سوخت. دقایقی گذشت و حال ارباب بهتر شد. پرسید لقمان، چگونه تو این زهر تلخ را چون این با اشتها خوردی و خم به ابرو نیاوردی؟ نوش چون کردی تو چندین زهر را؟ لطف چون انگاشتی این قهر را؟ این چه صبر است، این صبوری از چه روست؟ یا مگر پیش تو این جانت عدوست؟ مگر تو دشمن جان خود هستی؟ لقمان گفت من از دست تو شیرینی ها چشیدم و نعمت ها گرفتم، شرم کردم تلخی این یکی را به رویت بیاورم. این ناسپاسی است که هزار هزار خوبی ببینم و هنگام یک ناخوشی فغان برآورم. در واقع دست شیرین بخش تو تلخی در این خربزه باقی نگذاشت. آری، محبت کیمیایی است که هر تلخی را شیرین می کند، درد را شفا می دهد و مرده را زنده می کند. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان گرامی، آرزومندم لحظه لحظه های زندگیتان پر از آرامش باشد. اینک حکایتی آیه ها را می شنوید.
حکایات آیه ها.
بنامیاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیات را در خدمت شما پیگیری میکنیم که در ارتباط با شأن نزول آیات قرآنی است. انشاءالله که با همراهی این برنامه از بخش آن استفاده لازم را ببرید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. کسانی که در بیابان زندگی می کنند از نظر جسمی انسانهای قوی و پرقدرتی هستند. اعراب یا عربها پیش از اسلام نیز از خاصیت زندگی در بیابان بهره برده و تندرست و پرفعالیت بودند و البته خودبین و متکبر. آنان جاهلانی بودند که از شدت جهل و بیخردی به خود می بالیدند. از شراب و زنا و بیبندوباری لذت بسیاری می بردن و اوقات خوش و لحظات بیکاریشان را با نقل افکار جاهلانه و تخیلات شاعرانه که از غارتگری ها و قتل و بادگساری ها و عیش و نوش ها حکایت می کرد می گذرانیدن. این چنین سرگرمی های طبیعتاً به اعراب بت‌پرست و ثروتمند و عیاش یا حتی مردم تهی‌دست فرصتی باقی نمی گذاشت تا به خدا و مسائل مهم معنوی، خصوصا جهانی پس از مرگ بیندیشند. عرب ها و مخصوصا قبیله قریش وابستگی شدیدی به قبیله خود داشتند. آنان با تعصب خاصی از خانواده و قبیله خود دفاع می کردند، در حالی که با دیگر مردمان همچون ناسیونالیست ها و نجات پرستان امروزی از هیچ گونه غارت، دزدی، بی احترامی، خیانت و جنایت کوتاهی نمی کردند. به اعتقاد آنان خون تنها با خون پاک می شود. از این رو اگر فردی از قبیله او کشته می شد، حتما می بایستی انتقام او گرفته می شد و همین هم باعث جنگ های خونونی می شد که گاهی این دشمنی ها همچون دشمنی دو قبیله بزرگ شهر یثرب یعنی اوس و خزرج ده ها سال ادامه می یافت. جنگ و خونریزی از نظر آنان عمل زشت و ناپسندی نبود. از این رو در اشعار خود آن را مورد ستایش قرار می دادن و در مقابل ترک جنگ را ننگی برای خود به حساب می آوردن. عرب ها علاوه بر قتل و غارت دیگر قبیله ها در بین خود نیز به خونریزی می پرداختن. از جمله قربانی کردن کودکان در برابر بت‌هایشان در آن زمان رایج بود، به طوری که مثلا پسر خردسال را می آوردن و در پیش بت سر می بریدن تا باعث برکت آنها گردد. رسم دخترکشی و زنده به گور کردن دختران نیز سنت دیگری بود که در میان عرب ها جاری بود. آنان برای حفظ آبروی خود به خاطر تجاوز و تعدی برخی از قدرتمندان دختران خود را زنده به گور می کردن. گاهی نیز با واسطه فقر و تنگ دستی دختران خود را که به کار جنگ و غارت نمی آمدن می کشتن تا سربار زندگیشان نباشد. تاریخ ایده زنی را که میخواست زایمان یا تولد کند در کنار چاهی میبردن. اگر بچهش دختر بود اون را در همون چاه دفن میکردن و اگر پسر بود با خود میآوردن. البته این شیوه دخترکشی عمومیت نداشت و همه جا معمول نبود و در برخی قبیله ها که از نظر مالی ضعیفتر بودند اتفاق میافتاد. عرب های دوره جاهلیت علاوه بر خاندان و قبایل خود نسبت به زبانشان نیز تعصب داشتند. از این رو خداوند بیان می دارد که اگر قرآن به زبان دیگری نازل می شد آن را نمی پذیرفتند و می گفتند که آن را درک نمی کنیم. البته این تعصب از روی بهانه جویی بود، زیرا با اینکه قرآن به زبان عربی نازل شد باز هم به آن ایمان ناوردن. شگفت آور این که عرب های جاهل مکه هنگامی که با فصاحت و بلاغت بی‌نظیر قرآن روبرو شدند گفتند قرآن را محمد از آهنگر رومی نصرانی که در مکه ساکن بود یاد گرفته است، و یا از غلام ابن حضرمی که او نیز نصرانی بود آموخته است. در حالی که چگونه میتوان تصور کرد دو نفر مرد عجمی که از خارج حجاز آمده و به سختی با دیگران هم کلام میشدند این مطالب را به زبان عربی روان و شیوا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تلقین کنند؟
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این قرآن دین الله
همینی که قرآن رو تو جیبمون بگذاریم کافی است؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافی است؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافی است؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافی است؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن،
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه معنوی و معرفتی حکایات آیات را میشنوید که از صدای خراسان پیشکش سمعتان میشود. امید است در ادامه برنامه نیز همراهی شما را با خود داشته باشیم. عرب های دوره جاهلیت خود را از نژاد برتر میدانستند و معتقد بودند که نه فقط عرب برترین نژاد است، بلکه حتی شهرنشین های خود عرب را هم مردمی فرومایه میدانستند و حتی کشاورزی و حرفه و صنعت را دور از شأن خود می دانستند و اگر هم مزرعه‌ای داشتند آن را به مزدوران می سپردند. این مردم خودپرست به شدت اهل خرافات بودند. به عنوان مثال، وقتی مرد شریفی می مرد، شطورش را کنار قبر او بدون آب و علف می بستند تا بمیرد. گاه پوست شطور را از علف خوش پر می کردند تا مرده برای سواری از آن استفاده کند. هنگامی که گرفتار خوشتالی می شدند، برای طلب باران مقدار پارچه را با علف خوش به هم می بستند و آن را به دم گاو می بستند و آتش می زدند و گاو را به سوی کوه می راندند. گاو بیچاره بر اثر سوختگی نعره می کشید و آنان شعله های آتش را به جای برق و صدای گاو را به جای رعد تلقی کرده و این عمل را در نزول باران تأثیرگذار می دانستند. اگر زنی بچه هایش بعد از تولد زنده نمی ماندند، می بایست با عقیده آنها 7 بار بر کشتی مرد بزرگ قدم بگذارد تا بچه هایش زنده بمانند. آنان به هنگام بیماری بر گردن مارگزیده و عقربگزیده زیور آلات طلایی می آویختند تا شفا یابد. اگر علایم جنزدگی در کسی ظاهر می شد، برای درمان او پارچه آلوده و استخوان مردگان را به گردنش می آویختند. همچنین اگر کسی بیماریش ادامه می یافت، معتقد بودند که حیوان متعلق به دیوها را کشته است و از این رو برای پوزش طلبیدن هدیه های را در برابر سوراخی کوه می گذاشتن. اگر دندان فرزندانشان می افتاد، آن را به آسمان پرتاب کرده و از آفتاب می خواستن که دندان بهتر از آن به فرزندشان بدهد. حیوانی عرب های دوره جاهلیت آنان را به قتل و خونریزی، تجاوز و شهوترانی و هر آنچه که مظهر حیوانی است و خشونت نیز می باشد وامی داشت و این روحیه حتی در انتخاب نام فرزندان نیز اثر می گذاشت. انتخاب نام های چون حرب به معنی جنگ، فهد به معنی یوزپلنگ، نمیر به معنی ببر، حبیره به معنی کفتار و غیره در این راستا بود. آنان با لطافت و زیبایی مخالفت می‌ورزیدند و از آن دوری می‌جستند. بنابراین اسم‌های چون رحمان، رحیم و مجید برایشان ناآشنا بود و این نام‌ها را انتخاب نمی‌کردند. هنگامی که آیه 60 سوره فرقان بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد و آنان را به سجده در برابر خداوند رحمان دعوت نمود، بهانه‌جویی کردند و گفتند این رحمان کیست و چیست؟ ما شخصی به این نام نمی‌شناسیم. تنها فردی که به این نام می‌شناسیم در یمن ساکن است. آیا او را پرستش کنیم؟ در پاسخ خداوند متعال این چنین پاسخ داد:
بسم الله الرحمن الرحیم وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا.
و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمیشناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور میدهی؟ این سخن را میگویند و بر نفرتشان افزوده می شود.
گفتنیست نام رحمان پس از نام الله گسترده ترین مفهوم را در میان نام های پروردگار دارد. آیه های 1-6 سوره رحمان پروردگار متعال را چنین معرفی می کند: نام مقدس رحمان رمزی از رحمت واسعی خداوند متعال است، چرا که اگر صفت رحمانیت خداوند نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. سوره الرحمن بیانگر نعمتهای مختلف عبارت از مادی و معنوی است که تمام خلایق را در بر گرفته و آنها را غرق در آن ساخته است، به طوری که کافر و مؤمن، فاسق و عادل، مخلص و منافق همه و همه از آن بهره برده و بی نصیب نمی مانند. با گفته مفسران می توان این سوره را سوره رحمت یا سوره نعمت نامگذاری کرد. دوستان همراه، وقتی برنامه امروز به پایان رسید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان را به خدای متعال می سپاریم. ایام به کام، روز روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اکنون همکارانم تکراری آسیای مرکزی را آماده پخش دارند. بریم که بشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیدی هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. علی اکبر احمدیان، نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، در راستای دیپلماسی امنیتی و با هدف تقویت مناسبات سیاسی امنیتی با کشورهای منطقه قفقاز جنوبی، به دعوت همتایان آذری و ارمنی خود در سفری از پیش تنظیم شده صبح چهارشنبه وارد باکو پایتخت جمهوری آذربایجان شد. وی ضمن ملاقات با همتایان خود در باکو با الهام علیه رئیس جمهوری آذربایجان و در یروان با نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. تقویت مناسبات دو جانبه در حوزه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، اقتصادی و همچنین رایزنی برای افزایش تعاملات در حوزه های انرژتیکا، کریدارها و مباحث مربوط به صلح و ثبات در منطقه قفقاز جنوبی از جمله اهداف این سفر عنوان شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست خبری گفت سفر برنامه ریزی شده رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان در اواخر دی ماه یک سفر دو روزه و اولین سفر منطقه پزشکیان به منطقه اوراسیا خواهد بود. در این سفر قرار است اسناد مهمی در زمینه اقتصادی، تجاری و فرهنگی به امضای دو طرف برسد. بازگشایی یکی از مراکز مهم فرهنگی در تاجیکستان و افتتاح مرکز سلامت هلال احمر در تاجیکستان یکی دیگر از موضوعات دستور کار است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران قرار است در نیمه دوم ماه دی جاری برای دیدار با امام علی رحمان همتای تاجیکستانی خود به شهر دوشنبه سفر کند. سفری که میتواند فرصت برای تقویت روابط دو جانبه و گسترش همکاری ها در زمینه های مختلف به ارمغان بیاورد. هیئت های بلندپایه از تجار و پزشکان ایرانی که در طول این سفر همراه پزشکیان هستند، علاوه بر ایجاد کمیته همکاری مشترک میان دو کشور و راه اندازی پروازهای مستقیم بین دوشنبه و شیراز نیز در دستور کار قرار دارد. انعقاد توافقنامه تجاری ترجیحی بین دو کشور از موضوعات مهم اقتصادی است که به اتاق مشترک ایران و تاجیکستان در این سفر پیگیری می کند تا قدرت رقابت بازرگانان ایرانی را در بازار تاجیکستان ارتقا دهد. موضوع مهم دیگر برقراری سیستم بانکی میان دو کشور است. اتاق مشترک همچنین بر رشد گردشگری ایران و تاجیکستان با توجه به تشابهات فرهنگی طرفین تأکید دارد و قابل توجه است که در ایران ظرفیت چشمگیری در جذب گردشگران سلامت از تاجیکستان وجود دارد. این هفته ازبکستان خودروهای باری ایران را از پرداخت عوارض عبور معاف کرد. این موضوع در قانون بودجه دولتی ازبکستان برای سال 2025 منعکس شده است. این تصمیم بر اساس توافق متقابل بین دو کشور با هدف تقویت روابط تجاری دو جانبه اتخاذ شده است. همچنین فریدون نصرالدین سفیر جمهوری ازبکستان در تهران با سید رضا صالح امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در دفتر وزیر دیدار و با یکدیگر پیرامون تقویت روابط و همکاری های مشترک در سه حوزه گردشگری، میراث فرهنگی و صناعت دستی گفتگو کردند. در دیدار فریدون نصرالدین سفیر ازبکستان در تهران با علی اکبر صفایی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بندرها و دریانوردی نیز بر آمادگی رشد همکاری های حمل و نقل و ترانزیتی دو جانبه و منطقه ایران و ازبکستان برای اجرای سازی تسهیل تجارت بین دو کشور تأکید شد. اعلام آمادگی سازمان بنادر و دریانوردی برای حل و فصل سریع مسائل و مشکلات تجار و بازرگانان ازبکستانی در مسیر کریدورهای منطقه‌ای عبور از ایران و مبادله هیئت‌های تجاری دو طرف با ویژه بازدید نمایندگان فنی، تجاری و بازرگانان و شرکت‌های حمل و نقل ازبکستان از ظرفیت‌های بندر ایران برای بهره‌گیری از مسیرهای متنوع ترانزیتی بین دو کشور در چارچوب کریدور شمال جنوب از دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار بود. رسانه ها و مقامات رسمی ارمنستان دوشنبه شب گزارش دادند که از روز دوشنبه کنترل مرز ارمنستان و ایران در گذرگاه مرزی آگاراک به طور کامل به ماموران مرزبانی ارمنستان سپرده شده است. پیش از این نیروهای مرزی گارد مرزبانی فدراسیون روسیه مسئولیت حفاظت از این گذرگاه را بر عهده داشتند. به اعتقاد ناظران ارمنستان با کنترل کامل مرز خود با ایران فصل جدید از استقلال خود را رقم زد. این تصمیم که پس از سالها حضور نیروهای روسی در این منطقه اتخاذ شد نشان از اراده جدی ارمنستان برای تعیین سرنوشت خود دارد. با این اقدام ارمنستان گام بلندی به سوی کاهش وابستگی به روسیه برداشته و به دنبال تعریف مجدد جایگاه خود در منطقه قفقاز جنوبی است. استاندار ترکستان معاون اول رئیس جمهور قزاقستان شد. قاسم جارمت تاقیب رئیس جمهور قزاقستان با صدور حکم دارخان ساتی بالیدی را به عنوان معاون اول رئیس جمهور قزاقستان تعیین کرد. در این حکم تاقیب از ساتی بالیدی خواسته است که در راستای پیشبرد اهداف دولتی و تقویت هماهنگی میان نهادهای دولتی کشور فعالیت‌های خود را آغاز کند. انتصاب اخیر در راستای تقویت ساختار حکومتی و افزایش کارآمدی مدیریت قزاقستان انجام شده است. از دیگر سو قاسم جارمت تاقیب رئیس جمهور قزاقستان در مصاحبه با روزنامه آناتولی سازمان کشورهای ترک را شریک کلیدی گیاپلیتیک کشورش معرفی کرد و بر اهمیت همکاری های اقتصادی به ویژه در چارچوب کریدور میانی تأکید کرد. رئیس جمهور قزاقستان با بیان اینکه ارتش روسیه شکست ناپذیر و اوکراین با کمک غرب در برابر مسکو ایستاده است گفت آستانه آمده است در جنگ اوکراین میانجیگری کند. این هفته بلاروس در میان تنش با ارمنستان ریاست اتحادیه اقتصاد اوراسیا را بر عهده گرفت و متعهد بر رشد این اتحادیه شد. با وجود بایکوت سفر به بلاروس توسط پشینیان، کارشناسان معتقدند این تنش تأثیر چندانی بر فعالیت ارمنستان در این اتحادیه نخواهد داشت. ارمنستان که عضویت خود در سازمان پیمان امنیت دسته‌جمعی را عملاً به حالت تعلیق درآورد و بازگشت به این سازمان را تقریباً غیر ممکن می‌داند، هرگز کاری در اتحادیه اقتصاد اوراسیا را بایکوت نکرده است. روابط یروان و مینسک زمان روبا و خامد گذاشت که رئیس جمهور بلاروس حمله نظامی جمهوری آذربایجان به قره‌باغ کوهستانی را به عنوان جنگ آزادی بخش توصیف کرد. پس از آن پشینیان اعلان کرد که هیچ مقام رسمی از ارمنستان تا زمانی که لوکاشنکا در آنجا رئیس جمهور را بر عهده دارد به بلاروس سفر نخواهد کرد. در همین حال اعلان شد تجارت ارمنستان با امارات متحده عربی در 9 ماه اول سال 2024 به طور چشمگیر افزایش یافت و به 5 میلیارد دلار رسیده است. کارشناسان معتقدند این افزایش ناشی از صادرات مجدد طلای روسیه از طریق ارمنستان به امارات است که به دلیل تحریم‌های روسیه صورت می‌گیرد. در 9 ماه اول سال گذشته میلادی تجارت ارمنستان با امارات متحده عربی بیش از 6 برابر افزایش یافت و از 888 میلیون دلار به تقریبا به 5 میلیارد دلار رسید. نکته قابل توجه این است که ارمنستان عمدتاً به امارات صادرات داشته و نه واردات. با وجود تلاش اپوزیسی گرجستان برای ایجاد بی‌ثباتی و جلب حمایت غرب، حزب رویای گرجستان موفق به تحکیم موقعیت خود در قدرت شد. کاهش حمایت خارجی از اپوزیسی و مشروعیت دولت جدید چالش های اپوزیسیون را برای به چالش کشیدن دولت افزایش داده است. انتخاب دوباره حزب رویای گرجستان به عنوان حزب حاکم در انتخابات پارلمانی 26 اکتبر و بیانیه اخیر نخست وزیر گرجستان مبنی بر تعلیق مذاکرات عضویت بین اتحادیه اروپا و گرجستان تا پایان سال 2028 مقامات اتحادیه اروپا را بران داشت تا خواستار اقدام بیشتر از جمله تعلیق توافقنامه سفر بدون ویزا در مورد گرجستان شود. در مقابل نخست وزیر گرجستان با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه توصیه کرد که بهتر است مراقب اوضاع اوکراین باشد و درباره روسیه و گرجستان دروغ نگوید. رئیس جمهور فرانسه روسیه را به افزایش تجاوز ضد اروپایی ها و دخالت در انتخابات کشورهای مختلف متهم کرد و همچنین جمهور آذربایجان و ایلان ماسک را به دخالت در انتخابات و سیاست داخلی فرانسه متهم کرد که با واکنش تند باکو روبرو شد. جمهوری آذربایجان در واکنش به اظهارات رئیس جمهور فرانسه در نشست سفیران این کشور در کاخ الیزا آنها را اظهارات تحریک آمیز که واقعیت‌ها را تحریف می‌کند خواند. آیخان حاجی‌زاده رئیس سرویس مطبوعاتی وزارت امور خارجه آذربایجان گفت که جنگ توسط آذربایجان در سرزمین‌های تحت حاکمیت و مطابق با هنجارها و اصول حقوق بین الملل و تنها با هدف پایان دادن به اشغالگری ارمنستان انجام شده است. این مقام آذربایجانی همچنین پاریس را به دنبال کردن سیاست خارجی غیر مسئولانه متهم کرد. جمهوری آذربایجان از فرانسه خواست که به اقداماتی که به صلح کمک نمی کند و ثبات منطقه را برهم می زند پایان دهد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدایار نگهدارتان باد.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
جمهوری تاجیکستان رئیس و میزبان 37مین نشست شورای تندرستی کشورهای عضو اتحاد اروپا مستقل.
تا
توافق سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در خصوص تهیه سندهای نهایی توسط کارگروه ها در خصوص حل اختلافات مرزی و کالیفرنیا آمریکا همچنان در احاطه آتش. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای حاتم داده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. نشست شورای تندرستی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در شهر دوشنبه برگزار می‌شود. در نیمه دومی سال 2025 نشست شورای تندرستی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل در پایتخت تاجیکستان دایر خواهد شد. با گزارش خاور و با نقل از وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی، اهالی جمهوری تاجیکستان در سال 2024 در 37مین نشست شورای تندرستی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل جمهوری تاجیکستان به عنوان رئیس انتخاب شد. این در حالی است که در تاجیکستان سال 2024 115 مؤسسه بهداشتی یا تندرستی راه اندازی شده است. ساخت و ساز در 112 مؤسسه تندرستی نیز ادامه دارد. در این حال تعمیرات اساسی در 366 مرکز تندرستی یا پزشکی نیز در این مدت انجام شد. در حال حاضر در جمهوری 67 کارخانه داخلی، 2598 نو و 351 نامگوی دارو و کالای پزشکی تولید و گیاهان داروی داخلی را فراوری و بسته‌بندی می کنند. پسته های خندان ایرانی این روزها در رقابت با محصول آمریکایی و ترکیه در قفسه های خوشبار و آجر فروشه های هند خودنمایی می کند. گزارش همکارمان از دهلی نو.
به بازار INA و کالی باولی در دهلی نو رفتیم. بازارهای قدیمی، بزرگ و مشهور پایتخت هند. پسته های خندان ایرانی به همراه پسته های از آمریکا، ترکیه و چند کشور دیگر در قفسه ها و ظروف کوچک و بزرگ آجیل و خوشبار فروشی های این بازارها به چشم می‌خورد. بازارهای آسیایی به ویژه چین و هند از مهمترین مقاصد صادرات پسته ایران هستند.
در بین همه پسته ها محصول ایرانی به ویژه پسته نمکین بسیار خوب و از پسته دیگر کشورها بهتره. خریداران هم بیشتر پسته های ایرانی رو دوست دارن.
پسته ایران به 200 کشور جهان صادر می شود.
پسته ایرانی بسیار خوبه، دارای بهترین کیفیت و در مقام اوله. همه مشتریان ما پسته ایرانی می خوان چون که ایران بهترینه.
پسته ارزشمندترین محصول صادراتی ایران نامیده می شود و صادرات آن تا 1.5 میلیارد دلار ارزآوری در سال عاید کشور کرده است. آینده صنعت پسته در گروی سرمایه گذاری در فناوری های نوین و پژوهش های علمی است. دولت و بخش غیر دولتی می توانند با همکاری و اجرای برنامه های راهبردی سهم ایران را در بازار جهانی پسته حفظ کنند و افزایش دهند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
در بیانیه منتشر شده از سوی دولت قرقیزستان با اشاره به تایید توافق بر سر خط مرزی قرقیزستان و ازبکستان آمده است که درباره تهیه سندهای نهایی توسط کارگروه ها یا گروه های کاری در خصوص حل اختلافات مرزی توافق حاصل شده است. چهار روز پیش نخست وزیران کشورهای تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان در خط مرزی مشترک میان سه کشور دیدار کردند. با گزارش خبرگزاری مهر و با نقل از خبرگزاری آناتولی، عادل‌بیگ قاسم علیف، عبدالله عارف و قاهر رسولزاده، نخست وزیران قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در خط مرزی مشترک میان سه کشور گرد هم آمدند. در بیانیه نوی دولت قرقیزستان تاکید شده است که کشورها امکانات بالایی برای تقویت تعاملات در زمینه‌های کلیدی مانند تجارت، حمل و نقل یا بارکشانی و نقلیات، آب، انرژی و رابطه‌های فرهنگی و بشردوستانه دارند. آتش بی سابقه همچنان در مناطق وسیع از ایالت کالیفرنیا آمریکا شعله‌ور است. خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما گزارش می‌دهد.
آتش همچنان در بخش‌های وسیعی از ایالت کالیفرنیای آمریکا شعله بر است. روزنامه واشنگتن پست آمریکا از آن به عنوان هیولای آتش یاد می‌کند و می‌نویسد یک آتش سوزی کوچک به یک هیولا تبدیل شده است. تعداد کشته ها همچنان 11 نفر اعلام می شود.
ما خونه های رو می بینیم که هنوز در حال سوختن هستند و تازه امروز آتش نشانی به اینجا رسیده.
36 ساله که آتش نشانم، اما هیچ وقت چنین وضعی ندیده بودم که طوفان شدید و آتش اینقدر با هم هماهنگ باشند. نمیشه کاری کرد. وحشتناکه.
به علت ناتوانی در مهار آتش، ساعت به ساعت برای مناطق بیشتری از لس‌آنجلس دستور تخلیه صادر می شود. اما برخی از ساکنان در حالی که منتظرند آتش به خانهشان برسد، حاضر نیستند خانه خود را ترک کنند.
وقتی خونه های منطقه شروع به سوختن کرد، حتی یک خودروی آتش نشانی اینجا نبود. هنوز آتش به خونه من نرسیده. میگن تخلیه کنید و برید. اما من نمیرم. میمونم تا خودم خونم رو نجات بدم. اگه اونو از دست بدم دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم.
در شرایطی که دولت آمریکا هم با همه توانش برای خاموش کردن آتش به کمک دولت ایالتی کالیفرنیا آمده، ناتوانی در غلبه بر این بحران باعث نگرانی و نارضایتی بسیاری از مردم آمریکا شده.
از مردم مرتب به اسم مالیات پولهای زیادی میگیرن تا در چنین شرایطی به دادشون برسن، اما الان به راحتی به مردم میگن ما نمیتونیم آتش خاموش کنیم، شما باید خونه هاتون رو ترک کنید و برید تا از بین برن. واقعا گریه‌آور این وضع.
واقعا شرایط دیوانه واریه. یعنی چی که با این همه پول و مالیاتی که دائم میرند نمیتونن خونه ها و زندگی مردم رو نجات بدند.
برق نزدیک 500 هزار مشترک در جنوب ایالت کالیفرنیا همچنان قطع است. شمار زیادی از آوارگان لس‌آنجلسی هم در پناهگاه‌های سازمان صلیب سرخ جهانی مستقر شدند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
اما همزمانی دو حادثه آتش سوزی در کالیفرنیا آمریکا و زلزله در تبت یا تیبت چین باعث شده تا رسانه‌های بسیاری از کشورها این دو فاجعه را با هم مقایسه کنند. خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پایتخت چین گزارش می‌دهد.
تصاویر هوایی وسط خرابی های زلزله در منطقه تپت چین را نشان می دهد. زلزله حدوداً 7 ریشتری که کمتر از یک هفته از وقوع آن می گذرد. به گفته رسانه های چین در این چند روز همه مجروحان به بیمارستان های مجهز منتقل شدند.
همه مجروحان خدمات کامل درمانی را دریافت کردند و شرایط پایداری دارند.
نیروهای نظامی با همه قوا به میدان آمده و همه امکانات به کار گرفته شده.
ما نیم ساعت پس از زلزله به منطقه اومدیم و همچنان با تمام قوا کار امدادرسانی رو انجام میدهیم.
اسکان موقت زلزله زدگان تمام شده و کار بازسازی خانه ها شروع شده.
خانه های پیش ساخته به منطقه منتقل شده و کار نصب اونها شبانه روزی در حال انجامه.
این روزها در رسانه های چین اما این تصاویر هم منعکس می شود. تصاویری از آتش سوزی بزرگ کالیفرنیا در آمریکا.
آتش در حال پیشروی است و هیچ نیروی امدادی برای مهار آن وجود ندارد. خانه های مردم در برابر چشمانشان می سوزد و خاکستر می شود.
اگرچه زلزله چین و آتش سوزی آمریکا از بسیاری جهات با هم متفاوتند، اما همزمانی این دو حادثه باعث شده تا بسیاری این دو را و همچنین امدادرسانی دولت‌ها در این دو حادثه را با هم مقایسه کنند. امیر شویمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
خب شنوندگان عزیز، بخش خبرها را با گزارش دیگری در ارتباط با مراسم سوگند یاد و تحلیف نیکولاس مادورو به عنوان رئیس جمهور نوی برزیل ونزوئلا ادامه می دهیم. با ورود مهمانان داخلی و خارجی به صحن مجلس ملی ونزوئلا، مراسم سوگند یاد نیکولاس مادورو به عنوان 15مین رئیس جمهور بلواری ونزوئلا آغاز شد و مادورو پس از ادای سوگند برای سومین بار پی در پی تا 6 سال آینده به عنوان رئیس جمهور نو این کشور انتخاب شده است. همکارمان از کاراکاس گزارش می‌دهد.
با ورود میهمانان داخلی و خارجی به صحن مجلس ملی ونزوئلا، مراسم تحلیف نیکولاس مادورو به عنوان 15 رئیس جمهور جمهوری بولیواری ونزوئلا آغاز شد و مادورو پس از ادای سوگند برای سومین بار متوالی تا 6 سال آینده رئیس جمهور کشور شد.
من سوگند یاد می کنم دوره جدید دوره صلح، برابری و دموکراسی خواهد بود.
فراخوان برای اصلاح قانون اساسی، مقابله با تهدیدات فناوری‌های نوین مخرب، حمایت از خانواده، اجرای طرح هفتگانه برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز ادامه مبارزه با سلطه‌گری استعمارگران از مهمترین برنامه‌های اعلامی رئیس جمهور مادورو بود. در انتخابات 5 ماه پیش، مادورو با کسب بیش از 51% آرا از رقیب غرب‌گرای خود ادموند گونزالس پیشی گرفت و پیروز انتخابات شد. هرچند رقیب شکست خورده که مورد حمایت آمریکا و چند کشور اروپایی است، نتایج انتخابات را نپذیرفت.
ما مادورو را انتخاب کردیم و به این انتخاب هم افتخار میکنیم.
تبریک میگم به ونزوئلا، تبریک میگم به مردم ونزوئلا.
مادورو مرد مبارزه با دشمنان و مرد حامی مردمه. ما پشتیبان رئیس جمهورمون هستیم.
ایویا مادورو، ایویا چاوی.
از ساعت اولیه روز تحلیف، بسیاری از مردم در میادین و خیابان‌های اطراف مجلس تجمع کرده و با تبریک به یکدیگر پیروزی مادورو را جشن گرفتند. هادی گاینی، خبرگزاری صدا و سیما، کاراکاس.
دولت انگلیس با شدت بخشیدن قانون‌ها علیه برگزاری تظاهرات، مثلا تعیین مجازات تا 10 سال زندان برای شرکت در تظاهرات، در پی جرم نشان دادن این گونه فعالیت های مسالمت آمیز مردم است. خبرنگار صدا و سیما از پایتخت انگلیس گزارش می دهد.
مایکل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره مدافعان محیط زیست، هشدار داد که انگلیس با استفاده از قوانین شدید در پی مجازات هواداران حقوق مدنی از جمله طرفداران محیط زیست است. نوشته این گزارشگر سازمان ملل، پلیس و نظام قضایی انگلیس آزادی‌های مدنی در این کشور را محدود کردند، موضوعی که ماهاست با انتقاد فعالان مدنی در انگلیس روبروست.
65-70% مردم این کشور خواهان پایان جنگ در غزه هستند، اما تاکنون نتوانستیم به اقلیت حاکم و حامی اسرائیل در این کشور بفهمانیم که خواست مردم کاملا مخالف رویکرد آنهاست. نظام انگلیس میخواهد هر عدالت طلب، حامی حقوق فلسطینیان و فعالان هوادار محیط زیست و ضد نجات پرستی و فساد را بازداشت کند.
فعالان آزادی خواه و طرفداران حقوق مدنی میگویند دولت انگلیس با تشدید قوانین علیه برگزاری تظاهرات، مثلا تعیین مجازات تا 10 سال زندان برای شرکت در تظاهرات، در صدد جرم نشان دادن این گونه فعالیت‌های مسالمت‌آمیز مردمی است.
حمله به حق تظاهرات و آزادی بیان، سطحی از سرکوب علیه جنبش صلح‌طلبی، هواداری محیط زیست و فعالان اجتماعی در بریتانیا به راه افتاده که واقعاً شرم‌آوره. در این حال من معتقدم اقدام دولت در سرکوب تظاهرات نشانه ضعف اونه. اگر دولت بریتانیا قوی بود، میتونست در گفتگوها نظر خود رو پیش ببره، اما چون سیاستاش قابل دفاع نیستن، دروغگویی میکنه.
به گزارش نهادهای مدنی و حامیان حقوق فلسطینیان، تاکنون 10 نفر از حامیان فلسطین و فعالان مدنی به بهانه‌های مختلف به دست پلیس انگلیس بازداشت و به محاکم سپرده شدند.
اساس داده‌های مرکز ملی آمار انگلیس، شمار جرایم در این کشور به بیش از 9 میلیون فقره و بالاترین میزان در تاریخ این کشور رسیده. منتقدان رویکرد دولت میگویند پلیس به جای مبارزه با مجرمان مشغول مبارزه با افکار و اندیشه هاست. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
دولت چین اعلان کرده که می‌خواهد 100 میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های نو در دیگر کشورها سرمایه‌گذاری کند. در این باره هم گزارش بشنوید از پایتخت چین.
12,000 آینه که در زمینی به مساحت 8 کیلومتر مربع جانمایی شده‌اند. در اطراف یک برج 260 متری که مخزن بزرگی از نمک را بر فراز خود نگه داشته. این تأسیسات که برج نمک گداخته نامگذاری شده، تازه ترین ابتکار چینی ها در تولید برق از انرژی خورشید است.
این آینه ها نور خورشید رو به مخزن نمک در بالای برج میتابونه. حرارت خورشید نمک رو ذوب کرده و حرکت مواد مذاب درون مخزن باعث تبخیر آب و تولید برق میشه.
این نیروگاه میتواند سالانه 100,000 کیلووات ساعت برق تولید کند. بخشی از 250 میلیون کیلووات ساعت برق خورشیدی که در سال 2024 در چین وارد مدار شده.
ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی در چین به بیش از 850 میلیون کیلووات ساعت رسیده که معادل 20% کل برق تولید شده در چین است.
افزایش ظرفیت نصب شده انرژی های تجدید پذیر هزینه تأمین انرژی را برای واحدهای تولیدی و صنایع کاهش داده.
ما امسال با افزایش تولید انرژی های تجدید پذیر انرژی ارزان‌تر را در اختیار صنایع قرار دادیم و هزینه انرژی به ازای هر واحد تولید ناخالص ملی را تا 3% کاهش دادیم و برنامه داریم این رقم را تا پایان سال 2025 به 13.5% برسانیم.
اگرچه چند سالی است استفاده از پنل‌های خورشیدی در چین فراگیر شده و حالا در هر جایی میشه اونها رو دید، اما چند وقتی از کارخانجات تولید کننده این پنل‌ها با کاهش تقاضا مواجه شدند.
با تکمیل طرح‌های چین در حوزه انرژی خورشیدی، بزرگترین شرکت‌های تولید کننده تجهیزات این نیروگاه‌ها با کاهش تقاضا و زیان مواجه شدند. به همین دلیل این شرکت‌ها با کاهش قیمت محصولات خود به دنبال مشتری در خارج از مرزهای چین هستند.
صنعت انرژی پاک چین اعلام کرده آماده است 100 میلیارد دلار در خارج از چین سرمایه‌گذاری کند. فرصتی مناسب برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در دیگر کشورها که شاید دیگر تکرار نشود. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
فریدون شهبازجان، آهنگساز ایرانی، در سن 82 سالگی درگذشت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما درباره این هنرمند برجسته ایرانی و آثارش را می‌شنویم.
رهبر ارکستر،
موسیقی ملی پس از کجا میاد؟ موسیقی ملی همین موسیقی، همین ملودی ها، همین جذابیت های ریتمیک و ملودی که موسیقی مقامی و ردیفی هست که میاد میشه موسیقی ملی.
و آهنگساز فیلم های سینمایی و مجموعه های تلویزیونی، موسیقی متن مجموعه معصومیت از دست رفته، از جمله آثار شناخته شده زنده یاد فریدون شهبازیان است. و همچنین موسیقی متن مجموعه کلاه پهلوی. خانواده دکتر ماهان، باران عشق، یاور و آوای فاخته از دیگر مجموعه های تلویزیونی است که موسیقی متن و ترانه عنوان بندی آنها را استاد شهبازیان ساخته است. ترانه سفر برای وطن،
برای آنچه ایران خانه خوبان شود،
و موسیقی متن فیلم هایی از جمله اخراجی های یک، آوار، پاییزان، باغ گیلاس و خاموشی دریا از دیگر یادگارهای مرحوم شهبازیان است.
دیپلم افتخار به سازنده موسیقی
متن فیلم سینمایی نامزدی آقای فریدون شهبازیان.
همچنین زنده‌یاد شهبازیان در 15 جشنواره فیلم فجر برای موسیقی متن فیلم سینمایی نامزدی موفق به کسب دیپلم افتخار شده بود. محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
ازانی همراه در ادامه گزارش ویژه را میشنوید که همکارم آقای خلیلی آماده کرده است.
برای وسعت بخشیدن به روندهای نوآورانه و دانشبنیان و استفاده همجانبه امکانات تکنولوژی رقمی در اقتصاد، سالهای 2025-2030 در تاجیکستان سالهای رشد اقتصاد رقمی و اینوواسیا اعلام کرده شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان در پیام سالانه‌اش به مجلس عالی درباره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی تاجیکستان چنین پیشنهاد را ارائه کرد. با گزارش خاور، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با وزارتخانه های عدلیه، رشد اقتصاد و تجارت، صناعت و تکنولوژی های نو، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی و وزارت اداره داخلدار سپارش داد که برای تایید نقشه مکمل پیوند اینوواسیا با استحصالات، سند معیاری حقوقی داخلدار را به حکومت تاجیکستان پیشنهاد نمایند. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد همزمان با این در نظام تعلیمی مؤسسه های تمام زینه های تحصیلات کسبی رویه آماده کردن برنامه سازان و دیگر اختصاص های ضروری برای رشد اقتصاد رقمی و برنامه سازی جاری کرده شود. امام علی رحمان در این باره گفت:
تاجیکستان در جاده گزارش بر رقمی کنانی ساحه‌های اقتصادی ملی جهت تامین نمودن شفافیت مناسبت های اقتصادی و مالیوی قدم های استوار گذاشته ایستاده است. در 5 ساله میبعده جهت پیشبرد اقتصادی رقمی باید به سمت های زیرین دقت اولین درجه داده شود. یکم، تکمیل فوری زمینه های حقوقی و قبول سند های داخلدار در سمت گزارش به اقتصادی رقمی. دویم، تا شبکه های 5G انکشاف دادن انفراستراکتور رقمی، رشد مرکز های کارکرد معلومات، تأسیس مخزن مکمل ملی معلومات. سیوم، رقمی کنانی پوره خدمت‌رسانی های دولتی و تشکیل مخزن یگانه خدمت‌رسانی های دولتی. چهارم، رشد سرمایه انسانی با راه آموزش و بازآموزی کادرها دائر به تکنولوژی اطلاعاتی در داخل و خارج کشور و بلند برداشتن معرفت استفاده تکنولوژی های رقمی. پنجم، استفاده وسیع ذهن سنعی در پیشنهاد خدمت رسانی ها و نظام بقایگیری دولتی. ششم، اندیشیدن چاره‌ها در سمت تامین نمودن امنیت کیبری مخزن‌های معلومات. هفتم، تشکل دادن صاحبکاری رقمی و رشد سودای الکترونی. با این مقصد وزارت‌های رشد اقتصاد و سودا، عدلیه، مالیه، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی‌های رقمی، بانک ملی، خدمات علاقه، گمرک، کمیته انداز و دیگر وزارت و اداره‌ها فراهمسازی اساسهای حقوقی و تشکیلی، تنظیم دولتی، مبلغزاری، تشکیل انفراستراکتور اقتصاد رقمی. اینچنین مناسبت های اشتراکچانی صاحبکاری رقمی و سودای الکترونی را تامین نمود. جهت وسعت بخشیدن به روندهای اینوواسیونی و استفاده همجانبه امکانیت های تکنولوژی های رقمی در اقتصادیات. پیشنهاد می نمایم که سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام کرده شوند. با وزارت های عدلیه، رشد اقتصاد و سودا، صناعت و تکنولوژی های نو، اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی های رقمی و وزارت اداره داخلدار سپارش داده می شود که برای تصدیق نقشه مکمل پیوند اینوواسیا با استحصالات سند معیاری حقوقی دخلدار را با حکومت مملکت پیشنهاد نماید. همزمان با این در نظام تعلیمی مؤسسه‌های تمام زینه‌های تحصیلات کسبی رویه آماده کردن برنامه سازان و دیگر اختصاص‌های ضروری برای رشد اقتصاد رقمی و برنامه سازی جاری کرده شود. در این روند مهیا کردن شرایط بهترین برای تربیت کادرها، پیشنهاد نمودن امتیازهای گوناگون، هوسمندگردانی متخصصان سمت تکنولوژی‌های اطلاعاتی و بازآموزی در مؤسسه‌های پیشقدمی خارجی ضرور دانسته می شود.
چند پیش وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفته بود اینوواسیا و رقمی شوی امکان داده است که در 10 سال اخیر سرعت رشد اقتصاد رقمی نسبت به رشد اقتصاد جهانی 2.5 برابر افزایش یافته. حصه اقتصاد رقمی به حساب میانه بیش از 15% مجموع محصولات داخلی جهانی را تشکیل دهد که این نشان دهنده برای کشورهای علاهیده تا 40% به مشاهده میرسد. زوقی زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت که گزارش به اقتصاد رقمی قدمی برای بهترسازی وضع اقتصادی دولت است، زیرا آن امکانیت کم نمودن زمان تولید محصولات نو به بازار را تامین نموده درجه رقابت پذیری استحصالات را بلند می بردارد. گزارش به اقتصاد رقمی اینچنین صفت محصولات ثمرناکی جریان استحصالات را بهتر نموده در نتیجه به بهتر شدن رقابت پذیری صناعت و زیادشوی مجموع محصولات داخلی سبب می گردد. سنت الله انورزاده کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه رقمی سازی خدمات دولتی تقاضای زمان است از جمله گفت
ضرورت اعلان کردن سالهای رقمی و اینوواسیا تا سال 2030 در آن ظاهر می گردد که امروزها رقمی کنونی خدمت رسانی های دولتی تقاضای زمان است. امروز تمام دولت های ابرقدرت سمت خدمت رسانی های دولتی رو در شکل رقمی براه ماندند. تاجیکستان هم نیز در قطار دیگر دولت های پیشرفته این خدمت رسانی ها رو براه مانده است و امروزها لایحه خدمت رسانی های دولتی آماده شده است و در سامانه اگنتی اینوواسیا علاکای فعال گشته است.
گفته می شود در تاجیکستان کنسپسی اقتصاد رقمی برنامه میان مهلت رشد اقتصاد رقمی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025، استراتژی رشد هوش مصنوعی در تاجیکستان برای دوره تا سال 2040، برنامه تجارت الکترونی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2025-2029 و تغییر و اضافه ها به بیش از 100 سند معیاری حقوقی از جانب دولت قبول گردیده مورد عمل قرار دارند. همچنین اطلاع داده شده است که تکنولوژی های اینوواسیونی فراگیر حدود وسیع با سرعت بلندی رشد و توسعه هر دولت است و آینده نزدیک تصورات انسان را درباره امکانات رقمی کلان دیگر می سازد. رشد و توسعه با سرعت شبکه‌های اجتماعی، بازار سمارت فون ها، اجازت بی‌محدود به اینترنت، تکنولوژی تعلیم ماشینی و هوش مصنوعی کلان جهان را دیگرگون می‌سازد. سرور خالق‌زاده مسئول اجرای طرح رقم‌سازی اقتصاد در تاجیکستان می‌گوید طرح‌های آزمایشی برای توسعه این بخش در دستی اجراست.
دلخواه ساحه‌ای که باید رقم‌کنونی با سرعت را در آن جاری کرده شود در مهلت 2 سال به شکل لایحه آزمایشی با وجود آن که آن این اصلاحات می‌تواند با بعضی سندهای معیاری حقوقی مخالفت هم کند در دایره لایحه آزمایشی عملی کرده می‌شود و در نتیجه دسترس شدن به ثمرناکی اقتصادی همین لایحه سندهای معیاری حقوقی در مجموع تکمیل داده می‌شود که
به آنها
تغییر
اضافه ها
وارد کرده
می شود. بر اساس آمار رسمی حجم عمومی تجارت الکترونی در جهان از 17 تریلیون دلار در سال 2016 تا 27 تریلیون دلار در سال 2022 زیاد شده یا 1.5 مرتبه افزایش یافته است. اینچنین تعداد استفاده برندگان تلفن های هوشمند یا سمارت فون ها از 1 میلیارد سال 2014 تا 5 میلیارد در سال 2024 افزوده 5 مرتبه افزایش را نشان می‌دهد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. جمهوری تاجیکستان رئیس و میزبان 37مین نشست شورای تندرستی کشورهای عضو اتحادیه اروپا مستقل، توافق سه کشور تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان در خصوص تهیه سندهای نهایی توسط گروه‌های کاری در خصوص حل اختلافات مرزی، و کالیفرنیا آمریکا همچنان در احاطه آتش. سپاس که همراه ما بودید. در پناه خدای متعال باشید.
مردم شهر اینم قلندر شماست.